أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امروز مسئله مشکلی است انصافا، و حل شدن او هم کار مشکلی است. مرحوم شیخ انصاری فرمودن استصحاب مربوط به شک در رافعه، نه شک در مقتضی. اگه شک در مقتضی باشه نمیدونیم اصلا موجود شده یا نه، یا زمینه برای وجود داره یا نه. گفتن که این استصحاب حجت نیست، جاری نیست. استصحابی جاری است که شک در مانع، شک در رافع باشه. مثلا راجع به عدالت زید میدونم عادله، حالا غیبتی کرده است، نمیدونم بچه شرعی داشته یا نه، حالا الان نمیدونم عادله یا نه. گفتن استصحاب مربوط به اینه، شک در رافع. طهارت داشته، وضو داشته، الان نمیدونه وضوش باطل شده یا نه. گفتن که استصحاب مربوط به همینه که استصحاب وضو بکنه و بگید که مثلا من نرفتم تطهیر بکنم، نمیدونه آیا رفته تطهیر بکنه یا نه، بگید نه. و همه جا استصحاب مربوط به شک در رافعه، نه شک در مقتضی. خب این رو در فرائض فرمودن. بعدم یک صفحه بیشتر راجع به این حرف دلیل آوردن، اینکه استصحاب اگه شک در مقتضی شد حجت نیست، اگه شک در رافع شد حجته. یک صفحه. اما همین شیخ بزرگوار تو فرائد زیاد دیده شده که استصحاب شک در مقتضیش حجت میدونن، جاری میکنن. تو مکاسب شاید بیش از 100 جا شما تو مکاسب میتونید پیدا بکنید که استصحاب شک در مقتضی است. مرحوم شیخ تو مکاسب گردن ما میذاره، مطلب رو ثابت میکنه با استصحاب. حالا امروز دلیلی که شیخ انصاری با یه طول و تفصیلی میآورد، این دلیل رو عرض کنم تا فردا امیدوارم بشه از شما استفاده بکنیم. خلاصه حرف مرحوم شیخ اینه، می‌فرماید لا تنقذ یقین به شک، نسبت یقین، نسبت نقض و به یقین دادن ممکن نیست، برای اینکه یقین یه امر قهری است یا هست یا نه، و اینکه نقض یقین به شک نکن، نسبت نقض و به یقین دادن جایز نیست. پس باید بگیم لا تنقض یقین به شک، لا تنقض متیقن بالمشکوک. این دست شارعه که اگر یادتون باشه مرحوم آخوندم در کفایه به همین جا رسیدن و گفتن که معنای لا تنقض یقین به شک یعنی لا تنقض متیقن بالمشکوک، رو یقین نرفتن. گفتن من همین مثال مشهور، اگر کسی وضو داشته باشه متیقن یقین داره وضو گرفته، اگر کسی وضو داشته باشه حالا شک کنه وضوش باطل شد یا نه، مثلا یه چرت تکی زد نمیدونه این چرت مسلط بر گوش و دلم شد یا نه، خب استصحاب کنه، میشه لا تنقض المتیقن بالمشکوک، یعنی لا تنقض الوضوء به شک فنوم. مرحوم شیخ فرمودن اینه. خب گفتن بنابراین نسبت نقض را به متیقن دادن گفتن مجازه، برای اینکه شکستن وضو، باقی داشتن وضو، این یک امر اعتباریه یا امر معنویه و نقض مربوط مثلا به اینه، یک کاسه دست شما کاسه چینی ای را بزنید بشکنید، ای را عرب میگه نقض، باید مربوط به محسوسات باشه. و اما اگر مربوط به محسوسات نباشه، مربوط به امور اعتباری، مربوط به معنویات باشه، نسبت نقض را به اون امر اعتباری، به اون امر معنوی مجازه. خب اینم حرف دوم. گفتن حالی که مجازه، اگر نسبت نقض رو به متیقن بدیم در شک در رافع، این اقرب المجازاته. و اما اگر نسبت در شک در مقتضی باشه جائزه، اما ابعد المجازاته. و ازادار الام بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، اقرب المجازات اولاست، اولا به معنا متعینه که باید نسبت نقض و به اقرب المجازات بدیم نه به ابعد المجازات. وقتی چنین باشد پس لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک، و لا تنقض المتیقن بالمشکوک به قاعده اقرب المجازات اولا، باید اون جاهایی که شک در رافع باشه بگیم لا تنقض الیقین به شک، اونجاها که شک در مقتضی باشه دیگه دلیل بر حجیت استصحاب نداریم. اگر یادتون باشه یا مطالعه کرده باشید، تازه تقریبا یک صفحه خب قلم شیخ انصاری رسا هم هست، یک صفحه ایشون این طرف و اون طرف زدند، اما خلاصه اینه که من عرض کردم. یه دفعه دیگه تکرار کنم، شیخ بزرگوار میفرمایند که استصحاب مربوط به شک در رافعه، نه شک در مقتضی. مثل این که وضو گرفته نمیدونه وضوش باطل شده یا نه، استصحاب مربوط به اینه. و اما اگه شک در مقتضی، مثال عوامانه هم میزنن، مثال تو فقه زیاد داره، اما نمیدونم شیخ انصاری چرا مثالهای فقهی رو نزده، مثال زده به یه مسئله عوامانه، این که چراغی روشنه، یه دفعه شک میکنم آیا نفتش تمام شده یا نه، گفته استصحاب نداره. اما یه دفعه شک میکنم این که باد اومد خاموشش کرد یا نه، این استصحاب داره. اون اولی شک در مقتضی است، نمیدونم آیا نفت داره یا نه، شک در مقتضی است، یعنی چقدر لیاقت داره این روشنایی باشه. اما دومی شک در رافعه، میدونم نفت هست یا روغن چراغ داره، اما نمیدونم این نفته روغن چراغ تمام شده یا نه، استصحاب نه، اما نمیدونم، میدونم هست، نمیدونم باد اومد خاموشش کرد یا نه، گفته اون اولی استصحاب نداره، دومی استصحاب داره. مثال فقهی زیاد داره، اما شیخ انصاری به این مثال عوامانه، مثال طلبگی نمیدونم، طلبگی هم نی، به این مثال مثال زدن. اون وقت خلاصه این یه صفحه اینه، نسبت نقض و به یقین دادن جایز نیست، برای اینکه یقین یه امر قهری است یا هست یا نیست، پس باید نسبت را به متیقن بدیم و بگیم لا تنقض المتیقن بالمشکوک. حالا ای که نسبت را باید به متیقن بدیم و بگیم لا تنقض المتیقن بالمشکوک، اگر نسبت یقین را به متیقنی بدیم که شک در رافع باشد، این اقرب المجازاته. اما اگر نسبت یقین را به یه متیقنی بدیم که شک در مقتضی باشد، این ابعد المجازاته. و ازادار الان بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، اقرب المجازات اولاست، یعنی متعینه. پس این لا تنقض المتیقن بالمشکوک و نسبت به شک در مقتضی نمیتونیم بدیم، باید نسبت به شک در رافع باشه. حالا این حرف شیخ من درست نقل کردم یا نه؟ لذا این یه صفحه و با تکرارها خلاصه این که من براتون گفتم، تکرارم کردم، در حالی که همه این فرمایشات مرحوم شیخ به مقام مرحوم شیخ نمیخوره. نسبت یقین را به محسوسات باید بدیم، نه به اعتبار یا چرا. خب لفظ نقض یه معنای عامیه، برای هرچی که احتمال داره یا اینی که شکسته میشه و نسبت نقض رو به او میتوانیم بدیم. یقین باشید یا متیقن، اعتباری باشید یا غیر اعتباری. قرآن میفرماید لا تق لا تنقضل ایمان بعد تأکیده ها، نسبت بگیم اینم مجازه و نسبت نقض به چیزی که قابلیت شکستن داشته باشد، قابلیت زوال داشته باشد، میخواد امر معنوی باشد، میخواد امر اعتباری باشد، میخواد امر ظاهری و محسوس باشه. لغت خب بریم هم تو لغت میبینیم لغت همینجور معنا کرده. الان یه لغت نداریم که شما حرف مرحوم شیخ تو اون لغت اومده باشه. لذا نمیتونید شما در منتعلب در قاموس در مجال بحرنگ که یه لغت خوب شرعی هم هست، شما نمیتونید پیدا کنید یه جا که نسبت نقض باید به محسوسات باشد، به اعتباریات، به معنویات جایز نیست. المنجد رسمش اینه که رسم خوبی هم هست، اول معنای حقیقی رو نقل میکنه، بعد در دوازده تا معنای مجازی نقل میکنه، همین اولش حقیقت بعدش مجاز علامته. حالا شما تو همین المنجد تو کلمه نقض اگه تونستید پیدا بکنید حرف مرحوم شیخ انصاری رو که ما بگیم نسبت نقض باید به امر محسوس باشه، نه امر معقول، نه امر اعتباری. گم لغت این کلمه نون قاف زاد را وضع کرده برای یه چیزی که متصل باشه منفصل بشه. حالا امر حقیقی امر محسوس باشه مثل کاسه بشکنی، چوب دو نصف بکنی، لباسا پاره بکنی، امر معقول باشه طهارتو بشکنی، وضو داره بره تطهیر بکنی، امر اعتباری باشد، امر معقولی باشد، کلمه نون قاف زاد اطلاق میشه، متعلقش گاهی امر محسوسه، گاهی امر معقوله، گاهی امر اعتباریه، گاهی یه امر مثلا سفته، گاهی یه امر شوله. یه چوب خیلی محکم یه پهلوان او را میشکنه، یه ترکه بچه هم او را میشکنه. ازا اولاً این حرف مرحوم شیخ که نسبت نقض نمیشه به یقین داد، میگیم چرا؟ کی گفته؟ کدوم لغتی گفته نسبت نقض به یقین نمیشه؟ تا
الان فرض شدن سوال سر این مورد پیش میاد، اقلش اینی که شک پیش میاد، اصل حقیقت یا مجازه است بر حقیقت.
حالا بگید نمیشه. خیلی خوب، بگید نسبت به متیقن، لا تنقض المتیقن بالمشکوک، اما بازم میگید مجازه. این دیگه چرا مجاز باشه؟ مرحوم شیخ میفرماید نسبت نقض رو به یقین نمیشه داد، برای اینکه یه امر قهریه، نمیدونم یا هست یا نیست و شکستنش معنا نداره. بگم خیلی خوب، نسبت نقض و به یقین نده، بده به متیقن. اما این که مجازه ای دیگه چرا؟ خب نسبت نقض را به طهارت میدم، به وضیمتی هم میدم، هم اون شک در مقتضی است، اون هم شک در رافع. اما نه، اصلا برید در محسوسات و غیر محسوسات، برید در اعتباریات مطلقا، در امور غیر اعتباری. حالا که لاتن غزل متیقن بر مشکوک شد، متیقن ما، مشکوک ما، هرچه مخواد باشه، امر واقعی باشه، امر اعتباری باشه، امر عقلایی باشه، امر دقی فلسفی باشه. پاره ها ماها خود مرحوم شیخ دیگران می فرمایند که یستدل و علی ذلک و فیه. خب معنای فیه یعنی که این استدلال رو میخوام بشکنم. استدلال رو میشکنیم دیگه، میگیم که به این استدلال در 12 تا ایراد وارده، یعنی در 12 جا من این متیقن را، این دلیل شما را شکستم. و این که مجازه چرا، این هم حرف دومه. اینا خیلی واضحه، گفتم اصلا به مقام شامخ مرحوم شیخ انصاری نمیخوره، یه چیزای خیلی واضحیه. امر سوم میگید که مجازه، خیلی خوب مجاز. اما این که میفرمایید این نسبت به مقتضی ابعد المجازات، نسبت به رافع اقرب المجازات، این چرا؟ خب هر دوش مثل هم، یک کدام ابعد المجازات، یک کدام اقرب المجازات، نمیدونم چرا. خب هر دو مثل هم، لا تنقضل متیقن بالمشکوک، متیقن ما گاهی شک در مقتضی است، گاهی هم شک در رافع، هر دو مجازه. رو فرمایش مرحوم شیخ قبول میکنیم هر دو مجازه، اما یک کدام ابعد المجازات، یک کدام اقرب المجازات، این را دیگه نمیفهمیم چرا. و حرف آخر ما به شیخ اینه، ازادار الام بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، اقرب المجازات اولاس، ای چرا؟ اگر شما روی در مجاز از اون افرادی شدید که میگید قرینه میخواد، قرینه ها هم محصور، مثل مل متول که اون کسانی که خوندند میگن استعمال مجاز 21 از 24 قرینه میخواد، 24 قرینه رو هم ذکر میکنه. اگرم شما نه اصلا گفتید که قرینه نمیخواد، موافق طب باید باشد، خب موافق طب معناش این است که این استعمال عرف پسند باشد، دیگه هرچه مخواهد باشد. اگرم شما که شیخ انصاری هم این چیزها رو یاد داده، این حقیقت ادعای مرحوم آخوند در کفایه در فرائد اومده، دیدیم ما مرحوم شیخ انصاری حقیقت ادعای رو قبول داره. اگرم شما اصلا گفتید قضیه مجاز مطلقا حقیقت ادعایی است که اصلا مجازی در کار نیست، ادعا میکنید یه چیزی را حقیقت، ثم نسبت میدید به اون چیز، مجاز تو ادعاست نه تو استعمال، که دیگه حالا کم کم یه امر مسلمی در میان بزرگان شده، مثل مرحوم آخوند، شاگردهاشون، مثل اساتید ما و دیگران، که اصلا این 24 قرینه و نمیدونم استعمال در غیر ما و زعله و اینا همه، نه اصلا قضیه مجاز و حقیقت هیچ تفاوت نداره جز ادعا. اون متکلم گاهی حقیقت میده میگه، گاهی ادعا میکنه، ادعا میکنه که اون غیر واقعه واقعه، ثم نسبت کلام را به اون غیر واقع میده. مثل مثلا میگه که زیدون عدلون، اول ادعا میکنه زید از بس عدالت داره نفس عدالته، ثم نسبت زید و نسبت میده میگه زیدون عدلون به جای زیدون عادلون. حالا این حرفا را هیچ کدوم نزنیم، بریم تو همون ملا متول و بگیم که در استعمال شی در غیر ما وزعله این قرینه میخواد، قرینش هم یکی از اون 24 تا باید باشه که ملا متول میگه حتما یکی از این 24 تا باید باشه. حالا بگیم مرحوم شیخ هم همین رو بگه، اما این حرفی که این شک در مقتضی ابعد المجازات، شک در رافع اقرب المجازات، پس ابعد المجازات باید نه، اقرب المجازات آره، میگیم این چرا؟ دوران بین ابعد المجازات و اقرب المجازات، اقرب المجازات چرا مقدم باشه؟ اگر این را بگیم باید 25 تا کنایه درست کنیم، یکی هم از مرحوم شیخ بیاریم بگیم 24 تا شما ملا متول گفته، یکیش هم مرحوم شیخ میگن. البته یه چیز رسمی بین ما طلبه ها شده، باید بگیم شهرت غلط، که ازادار الان بین الابعد والاقرب، اقرب مقدمه بر ابعد در استعمال ها. بله یه دفعه ازادار الان بین این که باباشا اکرام بکنه یا رفیقشا، خب باباش مقدمه، اما این که اقرب المجازات و ابعد المجازات نی. من خیال میکنم شیخ انصاری همین توجه کردن که در فقه ما خیلی جاها اقرب مقدمه بر ابعده، این رو اووردندش تو ادبیات، گفتن ادبیات هم همینجوره، اقرب المجازات مقدمه بر ابعد المجازاته. لذا این که اقرب مقدمه بر ابعد تو استعمال ها کجا گفتن؟ کدوم ادیبی گفته اقرب مقدمه بر ابعد؟ خب تو محسوسات مثلا میخواد راه بره، اگر از این کوچه بره 10 دقیقه میرسه، اگر از اون طرف بره 1 ربع میرسه، یه ازادار الان بین 10 دقیقه و 1 ربع، اون 10 دقیقه مقدم بر اون 1 ربعه. تو محسوسات ممکن انسان اینجور بگه، اما بیای تو مجازات قیاس بکنیم، قیاس دیگه، بگیم تو محسوسات اینجوره، تو غیر محسوسات هم، یعنی تو معقولات و امور اعتباری هم، اذا دار الان بین اقرب مجازات ابعد مجازات، اقرب مجازات مقدمه، دلیل نداره. لذا این فرمایش مرحوم شیخ چهار تا حرف، هر چهار تا دلیل نداره. به عبارت دیگر اینجور بگیم، چون شیخ بالاست انصافاً، به قول حضرت امام شیخ اونه که همه چیز را به همه کس نشون داده، البته در فقه اصول. اینجور بگیم، بگیم که نمیدونیم شیخ چی میگه، ولی علا کل حالن اون چه میفهمیم که فرمایش مرحوم شیخ هم مدعاشون را انسان نمیتونه نسبت به شیخ بده، همم دلیلشون را. وقت گذشت، میخواستم یه مقدار دیگه در همین باره صحبت کنم، دیگه بذارید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.